بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وأنت وألهمني التقوى هدي بفيشكاه از عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات که دیه بفرم عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات ديگر محبت كن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بنای این عرائض ناقابل ما در صبح‌های جمعه منبر نیست و یه توجهی، تمرکزی، درآمدی، مدخلی بر نهج البلاغه است. حالا این عنوان شرح نهج البلاغه هم که عزیزان نوشتن یه خورده جسارت به نهج البلاغه است، ولی میخواستن منظورشون این بوده که با مباحث 3-4 سال اخیر ادامه نیست و عنوانشو تغییر دادن. شرح نهج البلاغه کار شارحه که از عهده بنده بیرونه، کمتر کسی هم هست که از عهده شرح کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه بر بیاد. انشاءالله روزی همه ما باشه. از بعضی از اولیای خدا نقل شده که از نعمات موجود در بهشت جور فرمودن، حالا دیدن چشمشون باز شده یا به طریق دیگری متوجه شدن، از نعمات موجود در بهشت انشاءالله نشستن پای کلمات امیرالمومنین. انشاءالله شرح کلمات امیرالمومنین در محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه روزیتون بشه انشاءالله. آنچه ما دنبالش هستیم یه درنگ مختصری در کلمات امیرالمومنینه، ولی بنا نداریم صبح‌های جمعه منبر عرفی بریم، یعنی یه خورده حوصله میخواد. میخواییم با این کتاب قدری خلاصه دم خور باشیم. مباحث رو هم از اول اصل بحث آغاز کردیم به جهاتی، هم مخاطبین بخششون جدید الورودن، هم احساس کردیم ادامه بحث ممکنه برای عزیزانی که جا به جا شدن قابل استفاده زیاد نباشه. یه مقدمه جلسه پیش عرض کردیم راجع به عظمت کلام امیرالمومنین و یه سوالی هم یه عزیزی پرسید که اون رو عرض کنم تو بحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم محضر شما که کلمات معصومین با کلمات خدا از جهت اتقان، عظمت، صدق و امثال اینها فرقی نمی کنن. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر آدم ها خداوند باشه، یعنی از غیر معصوم باشه، با هم تعارض داره، تهافت داره، اختلاف داره. الان یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه میگه. همین چیزایی که شما میبینید آدم ها نویسندگان دائما نظرشون تغییر میکنه چون دسترسی به علم ندارن. دست و پا میزنیم هممون. خب منتها این مال حضرت حق جل و علاست و معصومین، نه برای کتاب‌های منسوبه به معصومین، چون کتاب‌های منسوبه به معصومین دست بشر بالاخره بهش خورده. ولو فکرید از روی کتاب معصوم نوشتن دیگه، نوشته از روی کتاب معصوم همون کتاب معصوم لزومن نیست، ممکنه درش خطا اتفاق افتاده باشه. بعد یه عبارتی عرض کردیم که این سوال شده بود، عرض کردیم کلمات خداوند از جهت معجزه با بقیه فرق میکنه. گفتیم کلمات معصومین هم همینطوره. عزیزی پرسیده بود آیا کلمات اهل بیت معجزه است؟ جواب اینه که از نظر لغوی بله، از نظر لغوی کلمات اهل بیت هم عجز داره بشر از این که مثلش بتونه بگه. و منظور ما معنای لغوی بود اونجا، نه چون تأکیدی کردیم که کلمات امیرالمومنین با قرآن فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، هیچ یعنی هیچ. بعد چون اونجا عرض کرده بودیم کلمات الهی معجزه است، برداشتشون این بود که کلمات امیرالمومنین هم همش معجزه است. معجزه به معنای لغوی بله هست، یعنی عجز داره بشر از این که مثلش رو بگه. اما به معنای اصطلاحی همش معجزه نیست. معنای اصطلاحی یعنی این که بیانی، مطلبی مطرح بشه با ادعایی. مثلا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این آیات رو بیان کنن با ادعای این که من نبی هستم، و اگر فکر میکنید من نبی نیستم شبیهشو بیارید. یعنی یه عمل عجزآور به علاوه یه ادعا. معصوم هم ممکنه جایی بیانی داشته باشه که توش یه ادعایی باشه، یعنی کلام غیر از عظمتش و زیباییش و اتقانش یه کارکرد دیگری هم داشته باشه، اون علامت نبوت، علامت حقانیت. توجه می‌فرمایید؟ این معجزه اصطلاحی توش ادعا حتما مطرحه. یعنی اگر کسی بگه آقا این کلمات رو می‌بینید، منم ادعا می‌کنم که پیغمبرم مثلا، و این رو هم دلیل صدقم قرار میدم، ادعا میکنم، به این میگن معجزه اصطلاحی. طبعا امیرالمومنین همه کلمات رو با این ادعا نفرموده دیگه. بله یه جای ممکنه داشتیم مواردی که حضرت میفرموده، مثلا امروز 100 نفر با ما بیعت میکنن و میگن آقا چرا حالا این چه حرفیه، مثلا اومدیم 101 نفر باشه، حضرت اون اگه 100 نفر بیشتر یا کمتر شد معلومه که ما حق نیستیم. این ادعا توشه و این سخنو می فرماد حضرت به جهت اینکه حقانیتشو اثبات کنه. خب همه کلمات اینطور نیست، گاهی کلماتو فرموده برای اینکه مردم استفاده کنن. پس از این جهت منظورمون نبود کلمات امیرالمومنین همه معجزه است، کما اینکه همه حرکات پیغمبر اکرم معجزه نیست. مثلا قرآن معجزه است که این هم در قرآن تحدی داریم، مثلا لب اجتماعت الجن و الانس علی فلان، این کنتون فی ریب مما نزلنا علی، اگر شک دارید اینطوری، ادعا توش دار، همش که نیست. قرآن معجزه است. حضرت موسی علی نبی و علیه السلام وقتی اون عصا رو زمین زد برای اینکه جلوی موسی ثابت کنه من حقم، اونجا دنبال اعجاز بود. ولی اون که کرامت داره، یعنی دست میزنه این آب رو تبدیل میکنه به داروی شفا بخش، اونجا دنبال ادعایی نیست. یه کار خارق العاده هست ولی توش ادعایی نیست. خارق العاده است کلمات امیرالمومنین، ولی به این معنای اصطلاحی همش معجزه نیست. ما هم در صددش نبودیم بگیم همش معجزه است. ادامه بحث، این کتاب عظیم نهج البلاغه که ما توی شرایط سختی بودیم جلسه پیش و بخشی از این جلسه، که هم میخوایم در محضر یک کتاب عظیم روایی باشیم، عظمت و تقدسش نشکنه، هم میخوایم عرض کنیم که این کتاب با خود کلمات امیرالمومنین یا مکتوبات شخص امیرالمومنین سلام الله علیه متفاوت، و این کار سختیه واقعیتش. این هم تقدسش رو نشکنیم، هم بگیم میشه به الفاظش انقلت و قلت کرد. گاهی خطبه در نهج البلاغه هست و همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه واسطه غیر معصوم خورده از اون کلمات، تا ما خود مبدا کلمات مشکلی نداشته. چرا انقدر تاکید داریم به اینکه حالا مثلا آقا چه مرضیه داری الان این حرفا راجع به نهج البلاغه میزنید؟ خب اگر عرض کردیم، اگر مهم نبود که این چند ساله خب می رفتیم یه کتاب دیگه ای رو برمی داشتیم می خوندیم. این اشکالی که داریم عرض می کنیم به غیر از قرآن کریم به همه کتب برمی گرده و بسیاری از کتب، بلکه اکثر کتب، بلکه قاطبه کتب، بسیار مشکلاتش بیشتر از کتاب نهج البلاغه است و این باعث نمیشه عظمت نهج البلاغه از بین بره. حالا بر چی داریم میگیم آقا؟ بعضیا شیوه شون اینی که میگن آقا این در ذهن مردم تضعیف میشه. نگید این حرفا رو. پاسخ اینه که اگر مردم ندونن که برای فهم کلمات امیرالمومنین اون جایی که میخوان حکم صادر کنن باید به عالم اهل تقوای ورع مراجعه کنن، نتیجه همینی میشه که الان ما در کشورمون زیاد میبینیم. حتی اون جایی که فهم کنیم داریم کار خوب میکنیم، جلسه عزاداری داریم، فاصله داره با اون چیزی که اهل بیت به ما گفتن. چرا؟ چون خود درمانی کردیم. اصلا همه بدبختی سقیفه در خود درمانیشه. آیا علمای ما با اینکه کتاب نهج البلاغه رو خیلی عظیم میدارن، بزرگ میدارن، همشون میگن واو به واو کتب روایی همش از امیرالمومنین و معصومینه و اگر این نیست یعنی دیگه به درد نمیخوره؟ نه خیر آقا، اینطوری نمیگن. بعضی خطبه در نهج البلاغه شریف هست، حالا جلوتر میرسیم، در کتاب کافی شریف هم همون خطبه هست ولی با تفاوت هایی در نهج البلاغه هست، در تحف الاول هم هست با تفاوت هایی واضح هم هست که یکی از این امال امیرالمومنینه. 20% با هم فرق داره. متن یکیه، 20% با هم فرق داره. خب اگر مسئله این باشه که خیال کنیم بحث علمی کنیم توهینه، حالا با کدوم رو بپذیریم؟ هر کدوم بپذیریم با این برداشت میشه توهین به کافی، توهین به توحف، توهین به نهج البلاغه. نه آقا، این توهین نیست. منتها در مواجهه با منابع روایی نباید سهل انگاری کرد. توضیح هم دادیم جلسه پیش، خودشون به عنوان مثال، به عنوان یه نمونه خودشون فرمودن که به کتاب خدا عرضه کنید. معناش این نیست که من کیم که کلمات امیرالمومنین رو بخوام موازنه کنم. مسئله امیرالمومنین اینجا نیست که. اگه الان امیرالمومنین سلام اینجا حضور داشت سخنی میفرمود که معنی نداشت من برم عرضه کنم. امیرالمومنین سلام الله علیه اگه اینجا حضور داشته باشه، یا انشالله روزیمون بشه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و ببینیم، اگر سخنی بگه مثلا فرض بفرمایید این حالت از ربا اشکال ندارد، کسی نمیتونه بگه ای آقا احل الله البیع و حرم الربا آیه قرآنه، چون معصوم حاکم به کلمات خداست. یعنی توسعه میده مصادیق و یا تضییق میکنه مصادیق. استاد کلمات خدا اینطوریه، اگه حضور داشته باشه ببینیم از خودش بگیریم. همه بحث اینه که میخوام ببینیم این کلمات مال او هست یا نیست. این یا نیستش هم لزومی نداره حتما جهلی باشه. عرض کردیم جلسه بیش، شاید دو تا کلمه جابجا شده دیگه معنا اون چیزی نیست که ما متوجه بشیم. اون چیزی که نهی شده در روایات ما رد حدیثه. یعنی من یه روایتی رو همین بعدوی نگاه میکنم نپذیرم، بگم نه این باطله. عبان یه جمله ای شنید از امام صادق علیه السلام، گفتش که نه اینو شیطان باعث شده اشتباه کنن راویان، حتما اینو امام صادق نگفت. یعنی میگفتی یه اشکالی تو متن احساس میکرد، برای اینکه بتونه حلش کنه گفت اینو حتما امام صادق نگفته. حضرت صادق سلام الله علیه او رو دید فهمو چی شیطانی که من این جمله رو گفتم. تو وقتی حالا عبان آدم حسابیه، والله لقد اوجع قلبی موت و عبانن، عبان از دنیا رفت، ما فهمت به خدا سوگن دلم سوخته، قلبم به درد اومد. تو وظیفت این بود که اینجا گیر کردی بگی این روایت رو میتونیم که تا انشالله از امام صادق بپرسیم. بله عمل بهش نمی کنیم، اعتبار بهش نمیدیم، اما نمیگیم اینو شیطان گفته. یعنی اگه جایی حتی روایت ایراد داره روایت، یعنی تو فهم ما روایت ایراد داره، فکر میکنیم مال معصوم نیست، اینو بهش جسارت نمیکنیم، میذاریمش کنار تا ایشالله دست اون به یه عالمی یا خود مبدع علم، هم عیش العلم به قول امیرالمومنین در همین نهج البلاغه، اونا حیات علمن، دستمون انشاءالله به خود حضرت رسید. وقت میپرسین فراوان بود از ائمه میپرسن این پدرتون جدتون اینو فرموده یا نفرموده، به این معنا درسته یا نیست. اما برای اینکه تو این مسیر عرض و حضور مبارک شما، یه عزیزی به من پیغام داده بود یه وقتی که آقا کاشیه دور نهج البلاغه رو میخوندید و این حرفا رو میزدید. اینم مدل نقد جالبی ها، یعنی که شما که فلان بزرگ رو دیدی، شما که فلان بزرگ رو دیدی، شما چرا؟ ببینید در منابع و مباحث روایی ما یه حدیث صحیح داریم و یه حدیث ضعیف. حدیث صحیح به این معنا که قسم بخوریم از معصومه نیست. حدیث ضعیف هم به این معنا که بگیم از معصوم نیست، نیست. ما یه حدیث داریم قطعا از معصومه، یه حدیث داریم که معلوم نیست قطعا از معصوم باشه. اونایی که قطعا از معصومه مثلا میگن متواتر، اونایی که قطعی از معصوم نیست اینا رو صحیح و ضعیف و موثق و امثال اینا اسم گذاری کردن. منظورشون چیه تو این غیر قطعی ها؟ اونایی که صحیحه به این معنا نیست که یعنی درسته، میگه یعنی اگر شما در ماه رمضان با زبون روزه بگی قال علی علیه السلام دروغ نبستی، این یه معناش. یه معناش یعنی شما اعتبار داره که اینو به امیرالمومنین نسبت بدی و حکم شرعی با این جمله، با این گزاره، با این روایت صادر کنی، درست شو؟ این میگن صحیح. اونی که ضعیفه یعنی چی؟ میگه راهی برای اینکه قطعا به معصوم واو به واوشو نسبت بدیم فعلا نیست. نه ضعیفه یعنی دروغه، اون جعلیه که اینطوریه. موضوع اصطلاحا حدیث جعلی یا حدیث موضوع حدیثیه که قطعا مال معصوم نیست، اما همش به این معناست. وقتی میگن ضعیف یعنی غلط، نه خیر. وقتی میگن ضعیف ممکنه که از معصوم صادر شده باشه. ما راهی برای احراز این که بخوایم بگیم این قطعا برای امیرالمومنینه یا معتبره بگیم برای امیرالمومنینه، ما فعلا راهی نداریم، چه بسا بعدن یه سندی پیدا کنیم بپذیریم. پس ضعیفه به معنای دروغ غلطه نیست، به معنای که فعلا راهی برای اثباتش نداریم. حالا صحیفه چی؟ صحیفه که در عظمتش انصافا حرفی نیست، ولی با اون مصطلحی که فقیه میخواد حکم شرعی صادر کنه، جمله ای در صحیفه باشه کافی نیست طبق نظر اکثر که بگن با این میشه حکم شرعی صادر کرد. با اینکه نه، صحیفه خیلی کتاب مهمی، الان نحو اجمال تلقی به قبول کردن فرمود، یعنی ما میپذیریم که صحیفه برای امام سجاده، میپذیریم نهج البلاغه کلمات امیرالمومنینه. تلقی به قبول یعنی خیلی باید مهم باشه که تلقی به قبول بشه. اما خب حالا یعنی این وقت دیگه کلمه به کلمه این یک جلد کتاب رو همه رو میشه گفت به حضرت عباس مال امیرالمومنینه؟ میگه نه. مثال زدیم جلسه پیش، انگار شما زمین رو بکنی گنج پیدا کنی، 30 تا از این سکه‌ها رو بررسی می‌کنی، میدی بررسی می‌کنی، اینا همش قدیمیه. اما خب حالا یعنی که همه اینا مال 1000 سال پیشه؟ میگه نه دیگه، برای اون باید دونه دونهش بررسی بشه. در مجموع میپذیریم که این یه گنجه، گنجی است که درش اصل هست، اما این باعث نمیشه که بگیم توش ناخالصی حتما یکی هم نیست. حالا چرا این کارو میکنی؟ چه گیریه؟ میخوای بیل تو کمال نهج البلاغه بزنی؟ این بیل زدن تو کمال نهج البلاغه نیست، اگر اینو نگیم بیل تو کمال عقاید میخوره. همینی میشه که الان میشه هر که را میرسه یه عقیدهی درست میکنه، بعدم میگه این عقیده ماست. ما رمزون امسال یه عزیزی اومد گفت چیه شما به فلان آقا نقد کردی؟ راجبه حضرت حجت سلام الله علیه بود. گفتم خب بالاخره ما هم یه حرفی داریم دیگه، اشتباه بود درستش کن. گفت نه، اینا همه عقاید ماست. گفتم خب میتونه عقیده شما باشه ولی عقیده ما نیست، اشکالی هم نداره. یه آخر یه حرفایی زدیم نقد کردیم، شما اصلاح کنید یا ما رو اصلاح کنید یا اون، نه اینا عقاید ماست. خب اصلا همه دعوا اینه که ما به این راحتی عقیده نشه برامون چیزی. نیاز نداره مکتب ما که زوری و غیر علمی چیزی جز عقایدمون بشه. اگه بنابراین بود که علما به این راحتی تن بدن هر چیزی وارد بشه، امروز ما با 1200 سال پیش خیلی فاصله داشتیم. گرچه همین الان هم فاصله هایی داریم تو فضای عمومی، اما این انقدر نیست، چون زحمت کشیدن، هزاران هزار کیلومتر سفر رفتن برای اینکه یک جمله رو ببینن از امام صادق علیه السلام چجوری نقل شده. این قرار بود اینجوری راحت هر چی میخوان نقل کنن که کار خراب میشد. نهج البلاغه، اگر کسی میگه پس بخونیم که چی، من میگم شما از یه مسیحی که کمتر نیستی که من اون که اون سوال رو میپرس. یه اثر هنری زیبا رو من تشخیص نمیدم که الان این مینیاتوره اصل این نقاشی رضای عباسی صفویه یا نه. تشخیص میدم نه، من کارشناس مثلا فرض کنید که این حراجهای عتیقه نیستم، اما زیبایی این تابلو رو که میبینم که یا پبرچی بخونی بابا، مسیحیان نهج البلاغه میخونن جذب میشن از عظمت و زیباییش. حالا خب حکم صادر نمی کنیم، یعنی من اون تابلو رو میبینم، یه تابلو میذارن اینجا فرض کنید جلسه بعد بگن این مال 500 سال پیشه، نمیدونیم مثلا 20 میلیارد پولشه یا 400 میلیون، شما میبینی کیف میکنی، قیمت هم میذاری وقتی کیف میکنی بگی نه این 6 میلیارد و نیم پولشه، نه دیگه قیمت نمیذاری شما ولی نگاه میکنی کیف میکنی. نهج البلاغه رو میخونیم کیف میکنیم، اثر وضعی رو قلب داره. هر کس با نهج البلاغه رفیق باشه اینو اذعان میکنه، مسیحیان اینو گفتن، گفتن میخونی دلت گرم میشه، حرارت ایمان حس میکنی. دیدی حرم امام رضا انشالله مشرف میشین، رأفتش حسیه، حرم کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه حسیه، زیباییش حسیه. پس این که به چه درد میخوره که اگه به درد نمیخورد که سر کار نبودیم دورم و صبح اول وقت با هم بشینیم. خیلی عظمت داره، اما قیمت گذاری نمی کنیم. قیمت گذاری کار کارشناسه. این حرفا رو میزنیم که وقتی خدای نکرده ما توهم کارشناسی نزنیم، و این لازمه. بسیاری از دینگوریزی ها مال اوقاتیه که یه بزرگواری یه 20 سال 30 سال 40 سال پای منبر نشسته، بعد توی مسجدی حکم صادر میکنه، جوانا رو بیچاره میکنه، چون قیمت گذاری میکنه، بعد آدم ها رو هم به اون قیمت گذاری رده بندی میکنه. این کار ما نیست، این کار عالم، اما این عظمت داره، شکی در عظمتش نیست. عظمتش هم حسیه، لذت اصلا میبره آدم. خدا میدونه اگر کسی با نهج البلاغه رفیق بشه، گاهی با امیرالمومنین در خلوت خودش گریه میکنه، گاهی از کلام حضرت به وجد میاد، یعنی این تلاطم رو در روحش حس میکنه، حسی یعنی عظمت داره، ولی کارشناسیش با کارشناس. و اینکه خیال کنیم برای اینکه تقدسش حفظ بشه همه رو باید بگیم هر چی هر کی دلش میخواد برداشت کنه، نه خیلی اینطوری نیست. بله کسانی هم هستن که میگن نهج البلاغه و همه منابع روایی واو و واوش از معصومه، این عزیزان رو بهشون میگن اخباری، یا بهشون میگن حشوی، یعنی بی بررسی هر چیزی از هر جایی نسبت میدن. در بینشون زحمتکشانی هم هستن، علمای ویژه‌ای هم هستن، خدماتی هم داشتن، و ما سر جاش اگر کلاس علوم حدیث بود توضیح میدادیم که کمکاری ما، بی توجهی ما به منابع روایی باعث شده اینا به وجود بیان. یعنی کلن در برابر هر افراد تفرید هست، در برابر هر تفرید افراد هست. یعنی این که یه دوره یه در بین شیعیان توجه به روایات کمه، اینا وقتی میبینن روایات داره آسیب میخوره برای حفظ روایات شروع میکنن به توجه به روایات افراط میکنن. اگر تفریط قبلی نبود این افراط نمیشد. یعنی وقتی قول عمرو بکر و زید و فلان عالم و فلان عالم و فلان عالم در بین اهل علم مقدستر از کلمات معصومین میشه، که حالا من اینجا جایز نیست واضح حرف بزنم، اون وقت اینا قایون پیدا میشن اخباریا که عظمت روایات ما یادآوری کنن. لذا سلام الله علیهم اجمعین. این علمای اخباری نبودن امروز روایات ما نداشتیم. عمده منابع مهم ما، منابع عظیم ما در روایات، عمدش رو این آقایون اخباری ها جمع کردن. پس این بگیم اخباری و حشوی و اینا همجور راحت فوش بدیم بریم نیست. اونا در برابر تفریط دیگران، بی عنایتی دیگران، بعضی از علمای ما بودن انقدر در علوم عقلی و حرف فلان معتزلی و فلان اشعری و فلان عالم شیعی گیر کردن که اسم میبرم، وقتی مسئله بدع مطرح میشه اون عالم فرهیخته طراز یک از علمای عقائدی شیعه میگه چی واضحه که باطله. چرا؟ چون برای اخذ عقیده نرفته پای روایات معتبر، رفته ببینه همش مباحث عقلی چیه. اونم مباحث عقلی چیه؟ مباحث عقلی که خودم میفهمم، و عقل من که با عقل معصوم یکی نی دار. یعنی تیز پروازیش و بلند پروازیش مثل بلند پروازی فکر معصوم که نیست. لذا اینجا یه دعوایی پیش اومده بین علمای شیعه، بین متکلمین عراقی مثل سید مرتضی رحمت الله علیه، مثل شیخ مفید، مثل خواجه طوسی، خواجه نصیر و امثال اینها، با بعضی از علمای عقائد قم مثل شیخ صدوق و دیگران، حالا نمیخوام اسم ببرم، اینجا دعوای جدی رخ داده چون منهجشون فرق میکرد. خیلی باید دقت کرد که افراط نکرد و تفریط هم نکرد. گاهی شما میبینیم 20 روایت توی موضوعی هست، عالمه و عقل خودش خلاف این نظر داده، در حالی که به این 20 روایت نگاه میکرد تقریبا اطمینان پیدا میکرد از معصوم در این رابطه چیزی صادر شده، و اون وقت بررسی میکرد میدید از نظر عقلی هم اتفاقا میتونه اون روایت رو توصیف کنه و تبیین کنه، ولی چون ملاکش این بوده که بره سراغ عقل در عقاید و فکر کرده روایات در عقاید به جز موارد خاص اثر ندارن، اون وقت در عقیده با هم فاصله پیدا کردن. اینجا رو اعتراف میکنم که چون ضبط میشه با سانسور عرض کردم که واضح نگفته باشه. خلاصه آقا، نه افراط و نه تفریط. این کتاب شریف نهج البلاغه از امیرالمومنین، کلمات زیاده، سخن زیاده، منصوب هم زیاد. امیرالمومنین رو میکوبیدن، اما زیبایی کلام او 100 سال قبل از سید رضی هم باعث شده که چند برابر این نهج البلاغه رو مردم اون زمان حفظ باشن. چطور ما در مثلا هیئت هامون باز این چه شورش است که در اینو تقریبا بی سواد و با سواد ابیاتی از این 12 بند محتشم رو حفظن؟ عرب مسلمین 100 سال قبل از سید رضی، مورخان میگن 2-3 برابر این نهج البلاغه امروز رو حفظ بودن مردم و تداول داشته بینشون. تداول داشته یعنی که مثلا فرض کنید من اگر بخوام یه شعر بخونم باهاش برای شما روزه بخونم، شما نشینه باشید باید 5 بیتشو بخونم تا مطلب جا بیفته، اما بگم از آب هم مثلا هیچ باقیش هم نگم، یعنی یه مصرع هم نگم، شما با من حرکت میکنید. چرا؟ چون این تداول بینتون داره. مسعودی میگه کلمات امیرالمومنین تداول داشته بین مردم، یعنی بهش احتجاج میکردن، یعنی بهش ضرب المثل میزدن، یعنی اینو برهان کلام قرار میدادن. چرا اینطوری؟ بلا تشبیه شما وقتی میخوای ضرب المثلی استفاده کنی اینو چون برای تلقی به قبول میگی دیگه، مثلا نمیدونم، حالا گاهی بعضی از اینا هم دقیق نیست، سر جاشم استفاده نمیشه، مثلا چراغی که به خونه اصلا لازم نیست من باقیشو بگم، شما متوجهی من چی میخوام بگم؟ کلمات امیرالمومنین اینطوری استفاده میکردن و خیلی راجبش مطلب نوشتن. منتها سید رضی رحمت الله علیه یه کاری کرد و اونم اینه که کلمات بلاغی و بلیغ و فصیح حضرت رو از نظر خودش بالاخره، از آنچه رسیده بود، اونایی که از نظر خودش میخواست گزینش کنه، یه بخش رو گزینش کرد. این بخشی که گزینش کرد، چون خیلی آدم خوش سلیقه‌ای بود، سید رضی آقا خیلی آدم ویژه‌ای بوده. من حالا برای اینکه خوالوه جلسه به غیر خوالوه جلسه خلاصه نسبتشون جا به جا نشه، فقط یکیشو عرض میکنم. دیوان سید رضی رو قبل از شیعیان اهل سنت در مصر چاپ کرده سید، در این کتاب دیوانش که دو مجلد انقدی چاپ شده، یه رفیق سابعی داره، یعنی نامسلمان، ادیب برجسته سابعیه. بعد وقتی از دنیا میره، سید رضی در مدح این سابعی که عالمه چند تا مرثیه سروده، شعر انگار مرجع تقلید ما در قم، در مدح مثلا فرض کنید جورج جرداق، تازه جورج جرداق مسیحیه، این سابعیه، یه پله اونورتر. این علم دوستیه سید رضی رو نشون میده و این مرد بین المللی بوده، هم خود شاعر فحل برجسته‌ایه، هم ارتباطات علمیش. اگر سید رضی آقا جان نهج البلاغه رو ننوشته بود، امروز در جهان عرب حلوا حلواش میکردن. به قول ابن ابوالحدید میگین کلمات امیرالمومنین هست، وقتی خونده میشه باید در برابرش سجده کرد، یعنی معلومه که این از دست انسان بر نمیاد. همین کلماتی که ما داریم عرض میکنیم تازه گاهی میشه انقلت کرد، انشالله روزیون باشه یه روز در محضر از توجهت سخن بگه، اونجا معلوم میشه که حالمون چی میشه. میگه در برابر همین نهج البلاغه ابن ابوالحدید میگه باید سجده کرد. بعد میگه که اگر یک صدم این کلمات رو به دیگران، به برخی از خلفا اینا نسبت داده بودن، کمان که معاویه بعضی از جملات امیرالمومنین نسبت دادن، پول میدادن تو جامعه بگن این جمله رو معاویه گفته، این جمله رو محمد حنفیه گفته. محمد حنفیه چرا؟ برای اینکه یعنی علی نگفته. معاویه چرا؟ برای اینکه از عظمت کلام به نفع دیگران استفاده کن. توجه می‌فهمی؟ یعنی جنس اصلی بعد علی داره دیگه. طلا، حالا بلا تشبیه که کلام حضرت دون شأن من بگم، طلا جواهر، کلاس که بدل و قلابی داره دیگه. مثلا شبیه کلامن بس کسی در نمیارن که، شبیه کلام امیرالمومنین ممکنه بدل کنن بس بین کسی نسبت بدن. ها سخن من نمیگن اینو فلانی گفته، چهار تا اشکال ازش در میارن، میگن فلانی غلط کرده گفت. اما وقتی مال امیرالمومنین باشه، برای معاویه هم پول میدن، میگن اینو بگید معاویه گفت. جاهز در البیان و تمیز سخن مهمی در زهد میاره، میگه اینو به معاویه نسبت دادن، ولی ما از معاویه همچین زهدی نمیدونیم. این به کلمات علی شبیهه و اتفاقا جز کلمات امیرالمومنینه. سید رضی با اون عظمت علمی که داشته، با اون هنر ادبیاتی که داشته، که در تاریخ ما مورد دیگه یادمون نمیاد، شاعر وقتی شعر میگه ممکنه خودش یه شرحی به شعرش بنویسه، این زیاد رخ داد، یا شاگردان توضیحی برای شعر استاد بدن، یا قرون بعدی توضیحی برای اون شعر بدن، زیاد داریم، شروع دیوان متنبی و امثال اینا. اما اینی که شاعری شعر بگه، استاد ادبیات او یا کسی که سن و سالش از او بیشتره و هم عصره اون شعر رو شرح کنه، ببین مثال بزنم، مرحوم آقا مشتاق رحمت الله علیه رساله استفتا و توضیح مسائلش اگه خاطرتون باشه چی بود؟ حاشیه و تعلیقی به توضیح مسائل مرحوم امام بود. خب اینو شاگرد نسبت به استاد این کار رو میکنه دیگه. مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی یه تعلیقه و حاشیه‌ای داره به کتاب استادش مرحوم آیت الله خویی. استاد که نمیاد ذیل کتاب شاگرد بگه من سه جاشو قبول دارم چهار تاش چی چیه، توضیح بده این لفظ یعنی چی. این واضحه. ما در تاریخ عرب موردی فعلا یادمون نمیاد که شاعری که یا استاد یا سن و سالش بیشتره و هم عصره بیاد شعر دیگری رو توضیح بده، جز ابن جنی که اومده همین شعر راجبه این عالم ادیب سابعی از سید رضی رو شرح کرده، تفسیر کرده. ببینید چقدر کلام سید بالا بوده که او کس شأنش نیومده این کارو بکنه. خب این سید با این عظمتش کتاب نهج البلاغه رو نوشته، منتها اینو می‌خواستم عرض کنم. ابن ولدی میگه که این کلماتو که باید سجده کرد مقابلش، اگر غیر از علی گفته بود یک جمله شو باهاش قیامت به پا میکردن، همه چهار راه اینو تابلو میکردن. آقا جان این معجزه خالده است، برید کلمات رقبای امیرالمومنین از خلفا رو ببینید، اصلا خیلی هاشو امروز روشون نمیشه ترجمه به فارسی کنن، انقدر که شأنش و عظمتش بالاست. اگر یه جمله از اینا برای اینها بود عالمو باهاش گرفته بودن، سر همه چه همه حفظ بودن. همیشه سوالی که کنکور بود این جمله از آن کیست. ابن ولید میگه یکی از اینا مال کسی دیگه بود باهاش قیامت به پا میکردن. کمان که گاهی برای معاویه امیرالمومنین نامه مینوشت، خصوصی که منشستن میگفتن ای ببین چه کرده، و میفهمیدن که خیلی عجیبه، حالا داره احتجاج میکنه ولی خیلی هم بلیغه، ولی خب نمیتونستن تو مردم بگن. کما این که یکی از خوارج وسط خطبه حضرت دشنام داد نعوذ بالله که ببین چقدر بلیغه، یعنی اون کسی که میخواد کافر بدونه امیرالمومنین نمیتونه در برابر این عظمت خلاصه یهو اعتراف نکنه، دست خودش نیست. سید چون خوش سلیقه بوده، چون ادبیات و بلاغت و فصاحت میفهمیده، در گزینش خیلی خوب عمل کرده، لذا در تاریخ ادب عرب این کتابی که هم از جهت ادبیات هم از جهت محتوا انقدر بالا باشه مثلش پیدا نمیشه، قابل قیاس با هیچ کتاب دیگری نیست. بی اقراق. دردا که ما هم با کلام حضرت مستقیم نمیتونیم ارتباط بگیریم. یه نفر برداره معلم ادبیاتتون برداره شعر سعدی رو ترجمه به فارسی کنه، چی ازش میمونه؟ تازه درست ترجمه کنه. ما با کلام حضرت اینطوری هستیم. یه بیل دیگه هم تو کلام میخوره وقتی ترجمه میشه. مثلا از کانال این خلاصه سینه و نای و اینا میاد من میگم، این ببینید چقدر خراب میکنه اون رو. این کتاب اینطوری به دست ما رسیده، ولی چون تو همین کتاب حرفای مهم میزده شده که همش آقا عقاید ما نیست، باید خیلی دقت کرد که نهج البلاغه در چه فضایی صادر شده. حال جلوتر عرض خواهیم کرد گاهی اوقات حضرت داره بیان میکنه یه حقیقتی رو، گاهی داره مجادله با جدال احسن میکنه. جدال احسن لزومن من قبول ندارم. حضرت ابراهیم میره پیش خورشید پرستا میگه هازا ربی هازا اکبر، این بهتر از ما گنده تر هم است. فلما افلت حالا اینی لاه بل آفلین، اون اول که گفتش هازا ربی اشاره به خورشید کرد پیش خورشید پرستا که نمیخواد خورشید رو بپرسته، با اینا همراهی یا همنوایی کرد که بعد که افول کرد خدایی که افول میکنه به درد نمیخوره که ما هم افول میکنیم، یا یکی زیبایی داره که بیان خوبی داره که توان خوبی داره بعد افول میکنه میدن خدا نیست که. جدال احسن مثلا حضرت میفرماد که لقد بایعنی کیا، همون کسانی که با ابوبکر و عمر بیعت کردن، ای معاویه تو چرا منو قبول نمی کنی؟ یعنی تو که ادعا می کنی خلفای اولیه رو قبول داری، منم به همون شیوه به عنوان خلیفه چهارم نه به عنوان خلیفه پیغمبر،
به حکومت رسیدم تو چرا نمیپذیری؟ این آقا امیرالمومنین پذیرفته صحت خلافت خلفای اولیه رو. نه آقا، اینجا داره جدال میکنه، جدال احسن. جدال احسن لزومن نظر خودش نیست. گاهی تو فضای صدور کلمات حضرت روشنه که مخاطبین امیرالمومنین رو معصوم نمیدونن. شما منو معصوم میدونید؟ نه الحمدلله انقدر گیج نیستید که منو معصوم بدونید. بلا تشبیه، الان تشبیه معکوس بود. اونجا امیرالمومنین رو معصوم نمیدونن مخاطبین. حضرت به عنوان یه فقیه حاکم شده، یه جایی میبینه که مثل یه شاه میان دستشو میبوسن، میفهمن این کار با من نکنه، ولی یه جایی دیگه دستشو ببوسن حرف نمیزنه. یه جایی میگه مجیز نگید، یه جایی هم مجیزشو میگن احسنت میگه، هم خودشو تعریف میکنه. خب این تعارض داره با هم. نه آقا، باید ببینید تو چه فضایی صادر شده کلام حضرت. اینا اون چیزاییست که باید انشالله با هم بحث کنیم معلوم بشه. اینو بسیاری از اهل علم بهش توجه نکردن. اگر کسی به این معنا توجه نکنه، اینو بگم تمام کنم بحثو نگه دارم، کسی به این معنا توجه نکنه، آقا کتاب نهج البلاغه میشه پر از شبهه، پر از شبهه. اگر کسی توجه نکنه که حضرت تو چه فضایی کلماتشو بیان کرده و سید رضی این منابع رو از کجا آورده. این جمله رو زیاد میگن آقای رئیس جمهورم یه وقتی، خدا انشالله امروز به دست مؤمنین یه قدمی برداره، این انتخابات انشالله فرد منتخب یه کسی باشه که به نفع دینداران و اهل ایمان و برکت و صلاح زندگی و آسایش مردم و رضایت امام زمان سلام الله علیه باشه انشالله. روی همین جمله گفت از معصوم هم میشه انتقاد کرد. دعونی ولتمسو غیری خطبه 92 نهج البلاغه. بابا جان این خطبه رو سید رضی باید توضیح بدیم کجا آورده. حالا تو باید توضیح داد، برخی از مصادر سید معلوم نیست، بعضیش معلومه. این مال این کلام رو سیف ابن عمر که یه دروغگوه تابلو برندینگ در حوزه دروغ، این سیف ابن عمر صاحب سبک اصلا، در تبری، تاریخ تبری او به امیرالمومنین نسبت داده. شما میخوای بگی از معصوم هم میشود انتقاد کرد؟ خب یه دلیل محکمتری، نهج البلاغه. آه نهج البلاغه این جمله رو از تاریخ تبری برداشته احتمالا، چون به تاریخ تبری نگاه میکرد. فعلا ما اینجا پیدا کردیم و این جمله رو سیف ابن عمر نسبت داده. شرعن آقا محرمزون کسی جملات سیف ابن عمر به معصوم نسبت داده، روزشو بره صفا کنه. حالا اون در اون روزگار اگر آقا کسی معصوم رو معصوم نمیدونه، ببین آقا انتقاد از معصوم اشکال نداره، این پارادوکسیکاله. بگی یه نفر معصومه امام حسن سلام الله، یکی از شام میاد فحش به حضرت میده، این به این معنا، بعدم امام نمیزنه تو گوشش میگه جواد اشتباه کردی، بیا خونم نهار بخوری، میگه بفرما ببین فوش داد نهارم داد. خب کی؟ این که معصوم نمیدید امام حسن سلام الله علیه، این روی تبلیغات معاویه فکر کرده بود امام حسن مثلا اشکال داره. کسی که معصوم میدونه یعنی این که میگه منزه از المطهر من العیب، المنزه من الرعیب. اگر کسی امام رو مطهر از عیب و خطا بدونه، انتقاد دیگه معنا، انتقاد از خدا معنا داره؟ بله میشه استفسار کرد، خدا یا این مثلا کرونا چیه اینجوری کردی؟ اگه دستش کسی باشه سوال میتونه بکن، اما نمیتونه بگه اشتباه کردی. بالاخره حکیم علل اطلاق، عالم علل اطلاق حضرت حق جل و علا خطا نمیکنه که ما انتقاد کنیم. معصوم امیرالمومنین که خطا نمیکنه ما انتقاد کنیم. کسی که انتقاد میکنه دیگه او رو معصوم نمیدونه. بعد بگه بفرمو خودش هم گفته که از من انتقاد کنیم. خودش به کی گفته؟ تو چه شرایطی؟ او رو چگونه میدیدن؟ حالا ای گفته باشه، فرموده باشه، آدم اونی ولی دمست و قیدی اصلا نمیتونیم نسبت بدیم. اگر هم تونستیم نسبت بدیم، کی گفته؟ طرف اومده فوش به امام حسن حضرت میفهماد که شاید اشتباه گرفتی، بریم نهار خونمون. اما همین امام حسن سلام الله علیه یا امام حسین علیه السلام با اون کسی که مقام حضرت رو میشناسه بیاد جسارت کنه، اینجوری رفتار نمی کنه. به این جاهلی که گولش زدن، ای بله کریمانه رفتار میکنه. ولی امیرالمومنین با اشعث وقتی روشن میشه که حق رو فهمیده انکار کرده، حائک ابن حائک، منافق ابن کافر. بعد دیگه ببین انگار امیرالمومنین دیگه سیاست انتقاد پذیر نیست. نه خیر، با اون کسی که نمیدونه انتقادم بکنه، حضرت با آغوش باز توضیح میده، تبیین میکنه، زندیق از مصر با میشه میاد به امام صادق جسارت میکنه، حضرت باش بحثم میکنه، اجبارم به هدایت نمیکنه، اجبار نمیکنه، میخواد هدایت بشه میخواد نشه. اما اگر یه عالمی تو مدینه که حق رو میدونه، جایگاه امام رو میدونه، بخواد انکار کنه، یعنی کفر بورزه، یعنی حقیقت رو بپوشونه، امام دیگه با اون با لبخند برخورد نمیکنه. خیلی روشن فکریش نکنیم که خیال کنیم هر وقتی که با امام میان سراغ امام یه جسارتی میکنه حتما امام باید لبخند بزنه. نه، اصلا اینطوری نیست. امام حسن علیه السلام درباره مادر امراض حرفی زد توی مجلس عمومی که گفت دیگه تا حسن ابن علی توی مجلس باشه من حاضر نمیشم. ولی کی؟ امراض پسر نابغه. بله، طرف از شام هم اومده، فحش هم میده، ولی نمیدونه حق چیه. هر چی بگه امام باش نرمه، چون میدونه این دسترسی به حق نه. ولی میدونه امراض حق رو فهمیده با همه وجود و کفر ورزیده، پرده کشیده با تمام توان، اینجا دیگه جاش نیست. لذا این که بگیم مثلا در مناظرات حتما باید نرم بود، در مناظره با آدمی که حق براش روشن نیست باید نرم بود، با هر کسی نه، کسی که حق براش روشنه. امیرالمومنین نگاه کنید، حالا انشاءالله میرسیم و میخونیم در مناظرات و مکتوباتش با معاویه، گاهی تند کلمات حضرت، لیس الصریح کاللصیق، حلال زاده مثل حرام زاده نیست. معاویه نام میزنه به امیرالمومنین، میگه تو به این سابقه درخشان قره نشوها، والعاقبت للمتقین. حضرت میفرماد بارو جمع کن بود. حالا امیرالمومنین خودش هر شب تا صبح عبادت میکنه، دیگه تو نیا بگو، آقا تو که سر تا پا رجس و پلیدی هستی، با اون مادر و آبجی و پدر و اینا، دیگه تو نیا بگو ولی عاقبت به من ولی عاقبت للمتقین. حضرت اونجا میزنه لهش میکنه، نامه های حضرت احمد، میگه آقا ادب مناظره، یعنی باید فضای صدور کلمات درک بشه، وگرنه نمیشه اینا رو با هم حل کرد. چرا انقدر یه جا رواداری و مدارا و خب اونجا طرف حق براش روشن نیست، یه آدم معمولیه. مسائل اخلاقی فردی خیلی اهل بیت مدارا میکنن، خیلی. همسایه اهل گناه داره امام اراده کنه سنگ میشه طرف، ولی باهاش مدارا میکنه، رفت آمد میکنه، بهش وعده میده. من تضمین میکنم شفاعتت کنم. چرا؟ تو آدم معمولیه مثل من، اهل خطا، سالا حضرت کمک میکنه. لذا خیلی باید دقت کرد، همینه که میگیم باید رفت سراغ اون کسی که اینا رو میدونه، که مثلا فلانجا رفت امیرالمومنین، مردم اومدن دستشو ببوسن، فرمون نه با من این کارو نکنید، بعد اینو میزنن زیر عکس اینکه یه نفر دست مثلا آیت الله بهادینی ماچ کرده. من اگر الان آیت الله بهادینی زنده بود صورتمو کف پاشم میذاشت، نه دستشو ببوسم، شأنش عجل بود از اینکه لب نافاک من به دست مبارکش بخوره، یا خیلی دیگه از بزرگا. من اگر بودم او دستشو میکشید، میگفتم تو رو خدا منو محرومم نکن. آقا امیرالمومنین، بابا امیرالمومنین و اون بت پرستا اومدن گفتن آقا ما هر شاهی بیاد میدویم پشت سرش دستشو میبوسیم. حضرت فرمود که با من مثل جبابره برخورد نکنین، چون شما دست منو به عنوان شاه سلطان اعظم خاقان ابن خاقان میخواد ببوسید، نمیخوام. این کلمات باید سر جاش گذاشت و اینه که دقت میخواد، اینه باید کشف بشه حضرت تو چه فضا این کلامو فرموده. برای همین زحمت داره، خونه دل میخوره یه عالم، عالم آنه من، که تا بفهمه که این کلمات برای حضرت هست یا نه، تو چه شرایطی بیان شده و همثال اینا که حالا بعدا انشالله عرض میکنیم. یه جمله توسل کنم، ما در یه روزگاری هستیم آقا، این رو هم من به خاطر اینکه ضبط میشه برای عزیزانی که نمیتونن جلسات تشریف بیارن با سانسور باید حرف بزنم، چون اونایی که میشنون بعضیشون خودی هن از خودمونن، بعضیشون ممکنه از دشمن باشن. اصلا بنده که عزیزانی از جاهای مختلفی دائما برای ما راپورت میدن، پرونده سازی میکنن، قربتن الله، افتخارم به این میکنن. میترسیم برای این که حق به اهل، به نااهل برسه. ما در یه جنگ عظیمی هستیم با دنیای استکبار. خیلی جا ما پدرشون رو در آوردیم که نمیشه گفت صلاح نیست. یه جایی هم اونا خلاصه ما رو زدن، که اینم در آداب جنگی نگه محاسن سپیده آدم خضاب کنه که آثار ضعف در چهره آدم نباشه. یعنی چی؟ یعنی در برابر دشمن اظهار عجز نکن. حالا خزانه ولو حتی اگه راستکی خالیه، وقتی میخوای بری مذاکره کنی به عنوان نماینده مسلمین، حق نداری قبلش پیام بدی که خزانه خالیه. این خیانته یا نفهمیه خلاص، و امثال اینام زیاد. یه جایی هم اونا ما رو زدن، خب نمیشه وسط جنگ اگه فرمانده رو میزنن بلندش جیغ بزنه، همه خلاصه شروع کنه زار زار گریه کردن و جیغ زدن و مثلا بیتابی کردن، کل گردان رویشون از دست میره دیگه، ها؟ صداش در نمیاد. هست در همین جنگ خودمون هست که برای اینکه نزدیکن به دشمن، برای اینکه لونره چفیه خودشو دو دهانش کرده که صداش در نیاد، زیر درد شدید جون داده که یه آخ نگه، یه آخم نگه. شهید سلیمانی رحمت الله علیه تکیگاه جبهه اسلام بود. یه سرباز، یه گریه کن سید الشهدا، ولی یه تکیگاه عظیمی بود. حساب می بردن ازش تا وقتی او بود، بعضی از اتفاقات برامون نیفتاده بود. این نه اینکه بگم ما تموم شد، ما ضعیف شدیم. بله، ما امام زمان داریم، خدا نمرده، ولی بالاخره همون جور که فقیه از دنیا بره در روایت هست، یک رخنه ایجاد میشه که چیزی جاشو پر نمی کنه. ما باید بدونیم قدردان باشیم دیگه. اگر قرار بود که فقط بریم در خانه ائمه، برای چی میریم قوم حرم از معصومه؟ هر کسی در این عالم یه جایگاهی داره و اتفاقا هم باید قدر دونست، هم باید دیگرانی بیان جاشو پر کنن. تا وقتی او بود برای بعضی کارا ملاحظه میکرد دشمن. بعضی از اتفاقات امنیتی که در کشور ما افتاده در این یکی دو سال اخیر، من همون روزی که در شبکه افق راجع به شهید سلیمانی حرف زدم عرض کردم که اگر انتقام درست گرفته نشه، همراهی نکنن بعضی از ترسوها که نشه، ما شکهای بعدی رو خواهیم خورد. نه اینکه ما پیشگو باشیم، خیلی واضحه. یکی یا یه بچه تو محل دو دفعه دعوا کرده باشه، میدونه یه گندلاتی تو محل هی بیا زور بگه و شما هی سرخم کنی، هی بیشتر میشه. ما چکای پشت سر هم خوردیم. خدا انشالله هم مسئولان رو بیدار کنه، هم نفوذی ها رو هلاک کنه. اما خب بالاخره تا وقتی او بود اوضاع یکم متفاوت بود و خدا ما رو قدردان کنه آقا جان اگر سوریه اینجوری آسیب خورد از نظر امنیتی، اگر ایران پشتش نبود، من یادمه که یکی از مسئولین ارشد کشورمو 5-6 سال پیش در یه صبحانه کاری که بودیم که 70% سوریه اشغال شده و به زودی سقوط میکنه، از مسئولین داخلی خود ما، آخوندم بود، انقلابی هم بود، نگو ظریف که گفت 5 دقیقه، این هم ظریف گفت 5 دقیقه میزنن ما رو داغون میکنن، همین آقای بزرگوار عالم از مسئولین ارشد کجا؟ ولی نشد اینطوری. گاهی یه نفر اوضاع رو عوض میکنه و اگر اون یه نفر نباشه همه چی به هم میخوره. ما توی شرایط حادی هستیم. حالا امروز هم معلومه، من این حرفم الان انتخاباتی نیست، چون این صوت بعد از انتخابات منتشر میشه. ما اگر قدر ولی فقیه رو ندونیم چک میخوریم. به امیرالمومنین سلام الله علیه مثل روز برا من روشنه، اثر وضعی داره. و همین تا امشب هم اگر کسی وقت داره، به هر کسی که خودش حجت داره و هر کسی که خودش صلاح میدونه ولو مخالف نظر من یا هر کی باشه، بی اعتنایی به نظامی که خون شهید پاش ریخته آقا اثر وضعی داره. و اگر خدا نعمت ولی فقیه رو از ما بگیره، همیشه معلوم نیست اوضاع چجوریه. خدا انشالله ما رو تا دستمون به دامن حضرت حجت سلام الله علیه برسه و ازمون از این کسی که بدتر نکنه انشالله، یتیم تر از این نش. تا قمر بنی هاشم هم بود، یه آرامشی در خیمه ها بود. بلا تشبیه نخواستم قیاس کنم، تا امیرالمومنین بود احد باید کربلا میشد، نشد. گاهی یه نفر، یه نفس حق، نه یه شمشیر حق فقط، گاهی برکت یه نماز یه نفر، یه هوی یه نفر، یه دم و بازدم یه نفر برکت داره. حالا قمر بنی هاشم مثل پدرش امیرالمومنین هم ایمان داشت و هم ید باسته. تا وقتی که او بود احساس ناامنی در خیمه ها نبود. یعنی بچه های سید الشهدا احساس این که حالا باید چی کار کنیم بهشون دست نداده بود. یقین داشتن که او مراقب سید الشهدا است. نگران جان سید الشهدا هم کمتر بودن. امیدم داشتن بالاخره هم آب میاره. پشت گرمی بود. به قول اون شاعر بزرگ، یومون ابوالفضل استجار به الهدا، روزی که خورشید هدایت سید الشهدا هم پناه برد به عباس. و شمس من کدر الاجاج لفاها، خورشید از شدت اینکه نمیتونست این صحنه رو تحمل کنه، ابر اومده بود، نقاب زده بود، خورشیدم نمیتونست ببینه دیگه. یه آرامشی داشتن. تنها شهیدی در کربلا که من گشتم ندیدم ودا کرده باشه قمر بنی هاشمه، چون اصلا فکر نمیکردن دیگه رو نبینن که بیان دورشو بگیرن، مثل بعضی شهدا که اومدن دورشو گرفتن. تو منابع متأخر، این تو منابع قدیمی نیست، که علی اکبر خواست بره میدان دورشو گرفتن، گفتن یا علی ارحم غربتنا، غربت ما رحم کن. سید الشهدا بارها ودا کرد، چون میدونستن بعد از او کسی نیست، این بر ناموس خداست، اون بر 30,000 حرامی. ولی قمر بنی هاشم که خواست بره، برداشتشون این بود که عمو میره و حتما با آب برمی کرده. با یه یقینی او رفت و کسی فکر نمی کرد این اتفاق بیفته. دشمنم شاید فکر نمی کرد. رفت میدان، بنا رو بر جنگ نگذاشت. امتثالاً لامر مولا. 30 سال زحمت کشیده بود برای اینکه مثل اون روز نعره انا ابن علی المرتضای او لرزه به دشمن بندازه، ولی بناش بر این نشد با اینها بجنگه. به سمت علقمه رفت. به سمت علقمه که رفت،
دیگه شاید شیرخوار رو دست به دست میکردن، گفتن لحظاتی صبر کنید بر میگرده. خودش هم میدونست به او اینجور مطمئن امیدوارند. برای همین وقتی تیر به مشکش خورد و وقف العباس متحیرن، دیگه روی رفتن به سمت خیمه رو نداشت. دشمنم نمیخواست این فرصت رو از دست بده. او رو دوره کردن، کاری کردن یقین کنن. لا اله الا الله. دیدن سید الشهدا داره میره، از حالت راه رفتنش که نه توان رفتن داشت نه امکان نرفتن، تا خودشو به بالا سر او رسون، فهمیدن کار تمام شده. اون شاعر یه بیت دیگه گفته که بیت آخر من باشه، یه نگاهی کرد اون بدنی که ازش هیچی باقی نمونده بود، از قبر کوچکش همه چیز مشخصه، یه نگاهی کرد، یعنی ای غیرتی نگاهی کرد، فرمود که الیوم نامت اعیونون به کلم تنم. این دشمن ها که تا دیشب از ترس تو خواب به چشمشون نمیرفت الان آسوده شدن. فتسهدت اخرى، زینب منه که دیگه